شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون میکنم از ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خدایی که هستی از اوست و ما هرچه داریم از لطف و کرم و صفای اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم، گرامی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه گفتگوی علمی هستش. به برنامه گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خب شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی و امروز به بحث بسیار مهمی خواهیم پرداخت که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. امروز 20 فروردین مصادف است با سال روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران. ضمن اینکه این روز رو گرامی می‌داریم، در خصوص فناوری هسته‌ای و پیشرفت‌هایی که کشورمون در این علم و در حوزه این فناوری داشته بحث و گفتگو خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران 20 فروردین ماه 1385 برابر با 9 آوریل 2007 از طریق افتتاح پروژه راه اندازی دومین مجموعه جدید سانتریفوژهای تأسیسات هسته‌ای نطنز با ورود به مرحله صنعتی غنی‌سازی اورانیوم به بزرگترین دستاورد تاریخ خود دست یافت. این روز رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به امید پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بیشتر کشورمون در تمام عرصه‌ها، به خصوص در عرصه فناوری هسته‌ای. در این خصوص در خدمت میهمانان محترمی هستیم که باهاشون بحث و گفتگو خواهیم کرد و در این روز عزیز 20 فروردین، روز ملی فناوری هسته‌ای، به گفتگو خواهیم پرداخت با این بزرگواران. جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، مشاور و صاحب نظر در حوزه راهبردی، و دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر رضا روستاآزاد که ایشون از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف هستند و همینطور ریاست محترم سابق دانشگاه صنعتی شریف بودند. به این دو عزیز بزرگوار سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن در استودیو رادیو گفتگو که در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم که دوستان باب صحبت رو باز بفرمایند و صحبت ابتداییشون رو داشته باشند تا وارد بحث اصلی بشیم. خواهش میکنم جناب آقای دکتر مجتهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب عالی که زحمت کشیدید و این برنامه رو شروعش رو به عهده گرفتید، من لازم میدونم که از ملت ایران و تمام دستاندرکارانی که به هر حال در شکل‌گیری روز ملی فناوری هسته‌ای نقش اساسی ایفا کردن، همچنین یاد شهدای هسته‌ای رو گرامی بدارم و تشکر کنم از اینکه چنین روزی رو برای کشور ما، برای جمهوری اسلامی تعیین کردن که این خودش یکی از افتخارات به هر حال نظام جمهوری اسلامی هست و این روز به نظر من از اون جهت اهمیت داره که ما یک زمانی و هرحال طی مبارزات ملت ایران یه روزی رو به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت
بله
هرحال در تاریخ ایران داشتیم که خب بر پایه اون تلاش ها فشارهای بسیار زیادی به کشور ما وارد شد، تحریم های سنگینی رو به کشور ما وارد کردن و خب اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، جریان 28 مرداد و کودتای آمریکایی ها، خب اینا همه نشون میده که روز ملی شدن صنعت نفت برای ما خیلی روز تاریخی بود. اما روز ملی فناوری هسته‌ای هم یکی از روزهای بزرگ برای ملت ماست که جا داره که بزرگ داشته بشه و در ذهن جامعه به عنوان یک بزرگ داشت ازش همواره یاد بشه.
بله بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های ابتدایی و سلام علیکم آقای دکتر روستازاد رو هم میشنویم و بعد خدمت می‌خوایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عیاد شعبانیه رو تبریک عرض می‌کنم که خب مصادف هستیم با این ایام و هم روز 20 فروردین و 13 سالگرد این روز بزرگ رو در واقع تقدیر و تکریم میکنم. خب این روز واقعا ابعادی داره که لازم است بهش بپردازیم و به خاطر در واقع ابعاد مثبتی که هستش در واقع میشه گفتش که به خودمون ببالیم.
بله بسیار سپاسگزارم. انشالله که بحث و گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم، چون 20 فروردین روز بسیار مهمی است، روز ملی فناوری هسته ای. مهمانان محترم خودشون معرفی کردن، بنده هم که جا داره خودم رو معرفی کنم. بنده کارشناس مجری برنامه حسین جعفریان هستم و همچنین تهیه کننده محترم برنامه اون جناب آقای دکتر احمدی، که انشالله بتونیم در این بحث و گفتمان به نتایج خوبی برسیم. جناب آقای دکتر مجتهدی، خواهش میکنم که برای اینکه وارد بحث بشیم و شنوندگان عزیز ما در جریان امور و کیفیت کار قرار بگیرن، خواهش میکنم که ابتدا بفرمایید که واژه فناوری هسته‌ای اصلا به چه معنا هستش؟ این فناوری هسته‌ای رو یه توضیحاتی به ما بدید که این دانش از کجا شروع شد، سیر تحول و تکاملش به کجا رسید و در کشور ما از چه زمانی مد توجه قرار گرفت و در حال حاضر در کجای کار هستیم؟
بله، خب فناوری هسته‌ای یه بحث تاریخی داره که کلن دانش بشر نسبت به شناخت ماده و پایین‌ترین سطح اون، یعنی ریزترین جزءش که اتم باشه، در طول تاریخ از دوره یونان و باستان قبل از اون برای بشر مطرح بوده و خب روش کار کردن تا رسیدن در دوره جنگ جهانی دوم. بشر تونست به این توانایی برسه که اتم رو بشکافه و ازش انرژی و به قول معروف توان مورد نیازشو بگیره و خب متاسفانه این توانمندی به دلیل اینکه افتاد دست نیروهای قدرت طلبی مثل آمریکا، ازش استفاده غیر انسان دوستانه کردن و در جنگ جهانی دوم به سر مردم ژاپن انداختن. خب شما برای اینکه بتونید از اون انرژی موجود در داخل اتم استفاده بکنید، نیاز به یک سری ابزار و یک سری دانش دارید که اینها کاربردی باشه و بتونه این رو استیصال کنید. این دانش که کاربردی میشه و اون تجهیزات و اون امکانات و اون فناوری هایی که لازم هست و اون ابزارهایی که لازمه تا شما بتونید از این ظرفیت بالقوه موجود در ماده استفاده کنید میشه فناوری هسته‌ای.
بله.
خب این فناوری هستی فقط بعدها بشر فهمید که فقط استفاده انرژی نداره، یعنی استفاده های درمانی داره و سایر استفاده های دیگه هم ازش میتونن به دست بیارن. بنابراین روز به روز توان علمی و فناوری بشر که پیشرفت کرد، توانمندی های فناوری موجود بشر باعث شد که بتواند بهره برداری های بیشتری رو از این امکانی که به هر حال در اختیار بشر هست و مسخر انسان شده به هر حال چی بکنه به دست بیاره. بنابراین فناوری هسته‌ای یعنی اون دانش کاربردی با ابزارها، امکانات، آموزش و نرم افزارهای لازم که بتونیم از اون در خدمت انسان چی بکنیم بهره برداری بشه.
بله جناب دکتر روستازاد، بی‌تردید 20 فروردین اوتوماتیکوار یادآور روز ملی فناوری هسته‌ای هستش و روزی که اعلام شد که این فناوری بومی شده، دانش هسته‌ای در ایران بومی سازی شده در ایران اسلامی، و مجهز شدن سرزمین ایران به انرژی هسته‌ای در واقع روز بزرگ تحقق شعار ما میتوانیم بود. من خواهش میکنم از جناب علی به عنوان استاد پیشکسوت دانشگاه صنعتی شریف بفرمایید که این تحقق و این شعاری که ما میتوانیم تقریبا سرمنشأش از دانشمندان جوان، دانشمندان بزرگ کشورمون بوده که قطعا در همین سرزمین پرورش یافتن و با تلاش و کوشش خودشون به این موفقیت‌ها دست یافتن. سهم دانشگاه شریف هم در این قضیه به هر جهت کم نبوده با دانشجوها و رشته‌هایی که در این خصوص فعالیت می‌کردن. جناب علی به عنوان ریاست سابق محترم دانشگاه شریف خواهش می‌کنم که در خصوص کم و کیف این رشته‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای و شور و شوق دانشجویان و مقاطع تحصیلات تکمیلی بچه‌های ما اومدن فعالیت کردن و به موفقیت‌های بسیار بزرگی در زمینه‌های به قول معروف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دست پیدا کردن در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، عرض به حضورتون که فناوری هسته‌ای رو من ابتدا عرض کنم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم برنامه، واقعا یه حوزه چند رشته‌ای است. این از رشته‌هایی مثل مکانیک، فیزیک، مهندسی شیمی، متالورژی و رشته‌های الکترونیک کنترل در مجموع رشته‌های زیادی رو در بر می‌گیره. درست که اصل بحث هسته برمیگرده به هسته اتم و انرژی فوق‌العاده که تو هسته اتم در واقع ذخیره شده و این باعث آزاد بشه، ولی واقعا توی کل فناوری هستی رشته‌های مختلفی هستن. این نکته اول. نکته دوم این که واقعا انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای واقعا پیچیده تر از انرژی غیر صلح‌آمیزه. چون ببینید در قسمت غیر صلح‌آمیز این انرژی دفعتا آزاد میشه و تخریب میکنه.
به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید.
در حالی که در صلح‌آمیز این انرژی فوق العاده رو باید کنترل شده شما آزاد کنی و اونقدر در فضای امنی آزاد کنی تا بتونی رو برای صلاح بشر و نه فساد بشر استفاده کنی. نکته دوم در رابطه با نکته ای که حالا در روز 20 فروردین متناسب با این بحث میکنیم، قسمت اوج قضیه این است که ما در بین درست صحرا هسته رو بشکافیم انرژی در واقع هست. به قول بو علی سینا، دل هر ذره را بشکافی آفتاب درونش بینی. واقعا ابن سینا، حالا اشاره این شعر میتونه به همچین بحثی باشه که به نظر همینطور هم هست که واقعا چطوری ابن سینا در اون زمان حتی قبل از دوره جدید پی به انرژی هسته‌ای برده و این قرائنی وجود داره. اما در حال حاضر فناوری که برمیگرده به استفاده از انرژی هسته، فقط بحث هسته اورانیوم و مواد رادیواکتیو رو در پلوتونیوم، اورانیوم، رادیوم، عناصر رادیواکتیو سنگین، این از اکسیژن هم میشه انرژی رو گرفت در تئوری، ولی در عمل فقط این چند تا عناصر رادیواکتیو هستن. و چون عناصر رادیواکتیوی که قابلیت استفاده تو انرژی هسته رو دارن کم هستش در طبیعت و باید تقلیز بشه، و موقع تقلیز کردن هم مثلا اورانیوم 236، 235 و 238 واقعا که دستازش خیلی سخته. در واقع این روزی بود که ما از تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته و پیچیده سانتریفوژ استفاده تونستیم بکنیم برای جداسازی این اورانیوم ها، این ایزوتوپ ها و تقلیز این ایزوتوپ ها. بله. که واقعا شاهکاری بود که انشالله حتی یاد دکتر شهریاری عزیز، شهید شهریاری هم
دکتر گرامی، شهید محمدی،
شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید مصطفی احمد روشن و دیگران، ولی خب به خصوص تو این قضیه میشه گفت کانون این تکنولوژی شهید شهریاری بودن که استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی بودن و ارشدشونشون تو دانشگاه شریف خوندن و دکتراشون رو در دانشگاه اگه اشتباه نکنم امیرکبیر یا خود شهید بهشتی و نهایتاً هم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودن و واقعا با مدل سازی و سیمولیشن فوق العاده پیچیده که ایشون انجام دادن واقعا تقلیز اورانیوم در واقع معدنی عادی رو به 20% شاهکاری بود که ایشون بدون هیچ کمک خارجی انجام دادن. این نکته خیلی برجسته، بدون هیچ کمک آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، چینی انجام بدن،
خارق العاده بودن کار تو اینه.
و ایشون بله. واقعا
اون خاصه اون مواردی که در دانشگاه شریف رو اگه انجام شده رو به اون بپردازید ممنون میشه.
این قضیه تو دانشگاه شریف ما عزیزی داشته منو مصطفی احمدی روشن که معرف حضورتون هست.
بله.
توی این قضیه شهید مصطفی احمدی روشن دوره کارشناسی شهید گذر
بچه های شریف بودن.
شریف گذر شهید علی محمدی دکتراشو شریف گرفته بود. شهید شهریاری ارشدشون رو در دانشگاه شریف در واقع گذروندن. پس بنابراین دانشگاه شریف هم سهم خوبی داشت در اینجا، هرچند که من منکر دانشگاه های دیگه خوب دیگه که داره، شهید بهشتی، امیرکبیر و سایر جاها نمیشم، ولی این عزیزان خب تو این مقاطع دانشگاه شریف در واقع تحصیل کردن و حتما تحصیلی که داشتن بی تأثیر توی دستیافتهاشون نیست. بنابراین در این که دانشگاه های مختلف رو من تکریم و تقدیر میکنم، دانشگاه شریف هم حضور خوبی داشت و عزیزان به خصوص من تاکید دارم تو این بخش خاص، تو بخش های مختلف داشتیم بحثه
نانی.
تو این بخش خاص که تقلیز باشه شهید شهریاری، و اضافه کنم به این که ایشون در حالی که یک استاد عارف نماز شب خون و فوق العاده معنوی بودن و بسیاری از این بخش هاشون رو علاوه بر این که فعالیت های فوق العاده قشنگ علمی انجام دادن، واقعا در یه بزنگاه ها و یه جاهای گره هایی رو ایشون با مناجات و توسل به خداوند و اهل بیت این کار کردن. هم داره که شهید تران مقدم هم توی تکنولوژی در واقع موشک هاشون خودشون بارها بار گفتن که بارها این چیز پیشرفته و پیچیده رو ما بسیار تلاش کردیم، ابعاد مختلفش در آوردیم، ولی در یک گیرها و گیرگورهایی با توسل و امداد الهی تونستیم که اون گرگوهایی در واقع بتونیم عبور کنیم. که یادم میاد مثلا شهید تهران مقدم میگفتش که وقتی ما گفتیم خودمون در واقع موشک میزازیم، دانشمندان روسی با ما خندیدن. در مورد هسته‌ای هم وقتی گفتیم که ما خودمون میتونیم و تقلیز میکنیم، واقعا کارشناسان برجسته آمریکایی، روسی، انگلیسی، فرانسه و ما خندیدن و ما توی عمل نشون دادیم که خندشون بی‌معنا بود و دستاورد فوق‌العاده ایجاد شد. قرآن صراحتا قرآن به تاکید میکنه خداوند این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگه تو راه خدا، راه ثواب، صلاح قدم بردارید، خداوند به شما یاری میکنه و قدماتون رو استوار میکنه و ما واقعا داریم میبینیم به چشم خودمون.
بله.
یه کوتاه گفتم یه
بله. من وام میگیرم از این فرمشت شما دکتر روستا آزاد که بالاخره کوهی از تخصص و دانش پشت این صحبتتون بود. فرمودید که دستیابی صلح‌آمیز به انرژی هسته‌ای خیلی پیچیده تر و دشوارتر است از اینکه دستیابی به انرژی اتمی غیر صلح‌آمیز. من کاربردهای این انرژی هسته‌ای رو مروری می‌کردم، در بخش‌های مختلف خب کاربردهایی داره که ما می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. یک بله. قسمتش در بحث دارویی که ما می‌تونیم استفاده بکنیم، به مطلبی رسیدم در خصوص تهیه و تولید دارو جهت بیماری تیروئید و درمان اون، تهیه و تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان‌های کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تشخیص محل تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی، سینه و ناراحتی‌های وریدی، موارد دیگری مثل تشخیص کمخونی، کنترل رادیو داروهای خوراکی، تزریقی و غیره و مسائل بسیار زیادی در دانش پزشکی فقط. حالا در دانش‌های مختلف رو قطعا مجدداً به اون خواهیم پرداخت. آقای دکتر مجتهدی، در خصوص این موارد استفاده صلح‌آمیز که حالا من خدمتتون عرض کردم، مطالب تکمیلی رو شما بفرمایید که چه کاربردها و چه دستاوردهایی میتونه برای ما داشته باشه.
بله، موارد کاربرد و دستاوردهایی که داره بسیار زیاده. حالا یکی از حوزه‌هایی که من تا اونجا که خودم به هر حال به دلیل مسئولیت‌های قبلی که داشتم در جریان نشستم، استفاده از این انرژی هستی برای درست کردن باتری‌های خاصه توی زیر دریایی‌هایی که به هر حال میخواد مسیرهای طولانی رو طی کنه، باید مثلا این ظرفیت‌های تا 6 ماه بتونه انرژی مورد نیاز یک زیر دریایی رو تأمین کنه. اینا الان کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ای که این زیر دریایی عظیم رو دارن همچین چیزی رو درست کردن، یعنی یه سیستم تولید انرژی برق با اشل کوچیک توی یه زیر دریایی، که خب شما این میتونه یه توانمندی بسیار خارق‌العاده‌ای به کشور ما بده و الان این در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست که یک استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هست برای پیشران موتورهای زیردریایی که دیگه در مسیرهای طولانی و فاصله های طولانی که 5 ماه 6 ماه میخوان در جاهای مختلف برند و بیان، دیگه مجبور نشن دائم برن هی بخوان لنگر بگیرن توی یک ساحلی بخوان به هر حال سوخت بخوان بگیرن. از این طریق میتونیم ما از این انرژی استفاده بکنیم و موارد متعدد دیگه‌ای که به هر حال برای این وجود
داره. بله، در بحث صلح‌آمیز خیلی از موارد هستش که استفاده داره این دانش و مورد توجه قرار میگیره. آقای دکتر روستازاد فرمودن که بحث هسته‌ای و فناوری هسته‌ای دانش بین رشته‌ای است، یعنی چهارراهی از چندین رشته مختلف که از این دانش و علوم وام گرفته میشه و نهایتاً به بحث فناوری هسته‌ای و رشته هسته‌ای میپردازه. در مورد مواردی که کاربرد صلح‌آمیز دارن، حالا به بحث پزشکی اشاره کردیم، کاربرد انرژی هسته‌ای در بخش دامپزشکی و دامپروری، میتونیم کاربرد انرژی هسته‌ای در دسترسی به منابع آب رو ما بهش بپردازیم که تکنیک‌های خیلی پیچیده‌ای هستش برای اینکه ما بتونیم مکانیابی بکنیم برای منابع آب‌های زیرزمینی. کاربرد انرژی هسته‌ای رو میتونیم در بخش کشاورزی، بخش صنایع غذایی بهش بپردازیم که حالا هر کدوم از اینها موارد بسیار زیادی رو در بر میگیره. کاربرد انرژی هسته‌ای در بخش صنعت و کاربرد تکنیک‌های هسته‌ای در شناسایی حتی مین‌های ضد نفر که کاربردهای فراوان این دانش هستش. آیه
ببخشید، یکی دیگه از اون مواردی که حالا من یادم اومد، از این انرژی هسته‌ای برای تصفیه آب دریا و تبدیلش به آب مصرفی میشه استفاده کرد.
بله، خیلی از این موارد زیاد هستش. من خواهش میکنم که آقای دکتر روستازاد در این خصوص توضیحات بیشتری برای ما بدن که ما و شنوندگان عزیز بدونن که چقدر مصارف صلح‌آمیزی از این دانش ما میتونیم ببریم.
جناب آقای دکتر جعفری، من جای تاکید داشته باشم، درسته که ما دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم، ولی یه چیزی رو نباید ازش غافل بشیم. ببینید، همسایگان ما الان پاکستان هسته‌ای شده، هندوستان هسته‌ای شده، تو همین روزها قرارداد محرمانه‌ای بسته شد بین آمریکا و عربستان سعودی که مجهز بشه به توان هسته‌ای برای آفند و پدافند. امارات تو این قضیه داره فوق‌العاده جدی کار میکنه، بنابراین حتی ترکیه تو این قضیه داره فعالیت‌های جدی انجام میده. من از حضرت عالی و همه مخاطبین برنامه میپرسم، اگر 10 سال دیگه ما مواجه بشیم با اینکه همه همسایگان ما انرژی هسته‌ای حتی غیر صلح‌آمیز دارن و به خاطر این قضیه، میدونی که آدمیزاد اطمینان قویه موتی جاوز میشه، فرق نمیکنه کی، و به خاطری که انرژی هسته‌ای دارن بخوان متعرض کشور ما بشن، باید چیکار کنی؟ آیا با سلاح‌های متعارف میشه مقابل سلاح هسته‌ای عربستان، امارات و ترکیه و پاکستان و هند دفاع کرد؟ قدر مسلمان نمیشه. بنابراین تأکید زیاد، و البته ما قدر مسلمان طبق فتوایی که حضرت آقا دادن و مجتهدین ما دادن، ما نمیتونیم یه سلاح فوق‌العاده مخربی رو برای حمله به دیگر مردم استفاده کنیم، ولی منطق خیلی ساده میگه که اگر دیگران با همین سلاح مخوف به شما حمله کردن، شما بتونید چیکار کنید؟ دفاع کنید از خودتون. پس بنابراین غیر صلح‌آمیز رو هم من نمیخوام اینجا فقط حذفش بکنم از بحثمون سر جای خودش. در مورد صلح‌آمیز که قوی ترین و مهمترین استفاده صلح‌آمیز کماکان تولید انرژی، به خصوص میدونین الان مهمترین انرژی که ما تولید میکنیم انرژی سوختیه. انرژی سوختی هم احتیاج به اکسیژن داره برای سوختن، هم تولید CO2 میکنه برای بعد از که سوخته شد. در خیلی از جاها ما اکسیژن نداریم و نمیتونم CO2 آزاد کنیم به دلایل مختلف. پس بنابراین تولید انرژی از هسته برای تولید بخار و بعدش هم تولید انرژی در نیروگاه ها کماکانی که از مهمترینه. موارد متعدد دیگر هم که حضرت‌عالی و آقای دکتر فیاض مجتهدی عنوان کردن دیگه، تو جاهای مختلف سلامت غیر سلامت واقعا خب انرژی هسته‌ای فوق العاده الان تو جای مختلف کار
در غذا
در همه حوزه شما اصلا حساب کنه. شما حتی اشعه ایکس که شما عکس برداری میکنی از خودتون حاصل انرژی هسته‌ایه، یعنی متأثر از اون دانش هسته‌ایه. اکس ری میگه شما میتونی اصلا اکس ری نداشته باشی امروز، در حالی که NMR MRI اینا در واقع انواع اقسامی که کار بوده که به نوعی به انرژی هستی و مسئله فیزیک هستی برمیگرده. بنابراین اگر بخوایم واقعا بشپوریم کاربردهای صلح‌آمیز هستی رو، الا ماشاءالله لیست بارم بالاییه. شما الان فقط تو اینترنت بزنید انرژی کاربرد صلح‌آمیز انرژی هستی، ببین در حد میلیون برای شما خروجی میاد. چی عرض کردم آقای دکتر جعفریان؟ میلیون. بنابراین چیزی نیست که اصلا ما بتونیم منکر اهمیتش بشیم. من هزار تا صد تا نم ده تا نمیگم، میلیون. این واقعا در گوشه کنار و نقطه نقطه صنعت و تکنولوژی و دانش امروزی واقعا داره استفاده میشه به نفع صحیح انرژی فوق العاده گرانبها. و امیدوارم که ما هم بتونیم روز به روز توانمون رو در ایجاد این انرژی و این فناوری و استفاده ازش در واقع تمام من باشه.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید سری بزنیم به اتاق فرمان و یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و سپس برگردیم و بحث رو ادامه بدیم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو تهران جام جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خدمت شما عزیزان عرض کنم که از مسئولین و کارشناسان سازمان انرژی اتمی هم دعوت کرده بودیم که تشریف بیارن، ولی به مناسبت این روز فرخنده و مراسم و مشغله هایی که داشتند متاسفانه نتونستن شرکت بکنن و بنابراین ما با کارشناسانی که در خدمتشون هستیم بحث رو ادامه خواهیم داد. بی تردید 20 فروردین یک روز بزرگی است. فناوری هسته‌ای در برگیرنده بسیاری از علوم مهندسی و علوم پایه هستش و در حال حاضر منحصرا در اختیار تعداد کمی از کشورهای جهان هستش. اهمیت کسب این فناوری موجب جهش علمی در همه زمینه‌های علمی و صنعتی در کشورمون شده، جهشی که البته در آینده به امید خداوند بیش از بیش اون رو مشاهده خواهیم کرد و بر ایرانی بودن خودمون انشالله بیشتر از این خواهیم بالید. آیه دکتر مجتهدی، در خصوص فناوری هسته‌ای صحبت کردیم، موارد صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز اون. خیلی از کشورهای حالا استعمارگر، کشورهای غنی، کشورهای پیشرفته بر این بودن که ایران نمیتونه و توانایی رسیدن به این دانش رو نداره و شاید خود ما هم خیلی اون باورمون نمیشد، یعنی کاری که بچه‌های ما کردن، کاری که دانشمندان ما کردن چیزی شبیه معجزه بود. الان شاید برای ما عادی شده باشه، ولی واقعا کاری کردن کارستون که تمام دنیا اینو باور کرد و وقتی این رو باور کردن تازه یه جورای احساس خطر کردن که ایرانی میتونه، جوان ایرانی میتونه.